بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دایره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاگورس و دلسوز و فرهیخته و پایه‌کار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه، که برنامه است عادی نگاهی با رسالت مرور برنامه هایی که در طول هفته از طریق این قاب پخش شده، و لذا اگر نتوانسته اید برنامه ای رو به طور کامل مشاهده و ملاحظه بفرمایید و یا کلن برنامه ای رو نتوانسته اید در طول هفته تماشا بفرمایید، جایی هیچ گونه غم و غصه ای نیست، چرا که در نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه ها و یک بخشی رو به عنوان بخش برجسته در واقع هر قسمت از برنامه رو تحت عنوان یک کلیپ تقدیم نگاه های شما عزیزان میکنیم. اولین برنامه ای که قرار هست مرورش بکنیم در این قسمت از نیم نگاه، برنامه راه روشن هست با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، که به سه موضوع مختلف پیرامون مناظره سلیمانی اردستانی و حجت الاسلام حامد کاشانی و همچنین تحدی شبکه های وهابی و همچنین شبهات سعید طاووسی در رابطه با دفن حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن. خب پاسخ استاد ابوالقاسمی به دفاع آقای سروش از سلیمانی اردستانی جالب توجه بود در قسمت اخیر راه روشن. همچنین جناب استاد پاسخ دادن به آقای سعید طاووسی کارشناس برنامه ناخوانده در خصوص محل قبر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که حتما حتما بیننده باشید. پاسخ به تطهیر خلفا توسط سلیمانی اردستانی و تحلیل سخنان دقیق حجت الاسلام کاشانی راجع به هجوم به بیت وحی در مناظره با سلیمانی اردستانی. نقد پاسخ شبکه وهابی به دکتر ابوالقاسمی در خصوص شهید یا مقتول فی سبیل الله بودن عمر ابن خطاب، و البته شبهه مشورت دادن امیرالمومنین علیه السلام به خلفا و پاسخ دقیق حجت الاسلام کاشانی به این شبهه، که به اتفاق هم میریم میبینیم میشنویم استفاده میکنیم. برمیگردیم با افتخار در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
اینو دارن شنوندگان دیگه الان میبینن این قضیه لولا ایون لحلک عمر. این آخوندهای شیعه چند بار نقل میکنن و میگن چند بار به امام علی عمر گفته، و برای چی گفته؟ شما که میگید خلیفه دوم روز 4-5 بار اینو میگفت خواهد مقام امام علی را بالا ببرید. اونجا که میخواید مقام امام علی را بالا ببرید، میگه تو همه قضاوت هایی که گیر میکرد میومد و قضاوت میکرد امام علی، و بعد میگفت که عمرم گفت که لولا علیون لحلک عمر. اینا رو که من بستن، اما یاری امام علی تو حکومت تو مشورت ها تو چی ها میخوام بگم این لولا علی و لحلت عمر را میگه چند بار گفته عمر. این نشد که یک بار که میخوایم بریم منبر میگیم عمر روزی 8 بار اینو میگفته. الان که میگیم اصلا امام علی که مشورت نمیداده. این لولا علی و لحلک عمر را کدوم شیعن که نشنیده از آخونده یه بار شده؟ شما که میگوید اصلا اینقدر گفته بود که مردم همه این حفظشون شده بود این جمله، هیچ منبری ندارد که یه باری ننگید دوش. وقت میگید امام علی نمیرفته مشورت نمیداده؟
من گفتم مشورت نمیداده
امام علی تو... نه شما گفتید
ضبط شده انشالله مردم میبینن.
وای کاشنی با ضبط شده مردم میبینن چقدر تو وقیحی، چقدر تو وقیحی. حرفی که زدی میگی نزدم، حرفی که طرف مقابلت نزده میگی زدی. آخه مردم نگاه که ما هفته قبل پخش کردیم کلیپای متعدد از آقای کاشانی، گفت موارد مشورتی هم که بوده اگر حضرت علی میخواست کمک جدی بکند باید فرماندهی جنگ ها رو قبول میکرد. نه چند مورد محدود بیاد مشورت بده. حالا جواب خوب آقای کاشانی از این دروغی که آقای سلیمانی اردستانی به آقای کاشانی بست.
ببینید من نگفتم امیرالمومنین مشورت نداده ضبط شده دیگه. عرض کردم امیرالمومنین که جنرال نظامی بزرگیه در جنگ شرکت نکرده، بله مشورت داده گاهی. اولا اینی که مثلا ببینید بیان ایشون بی‌ضابطه است. شیعیان روزی 4-5 بار میگن لولا علی لهلک عمر، دفعه بعد میگن شیعیان 8 بار میگن لولا علی لهلک عمر. این بیان ببخشید عذر میخوام بی‌ضابطه است، ترسم کلمه بگم خوب نباشه. یعنی این که اینی که امیرالمومنین مشورت داده که بحث نیست. عرض کردم اینی که همه جانبه همراهی کنه نکرده دیگه، در جنگ نیاز بوده همراهی نکرده. موضوع مشورت ها بعضیش چیه؟ خود جنگه. یعنی گاهی در جنگ اونها حمله میکردن، گاهی در جنگ دفاع میکردن، یعنی انواع جنگ داشتن دیگه. امیرالمومنین گاهی در بعضی از این جنگ ها مشورت داده، در همونی هم که مشورت داده شرکت نکرده، یعنی نمیخواسته حضورش اعتبار به اونها بده. اما برای مصلحت مسلمین مشورت رو داده، مشورت داده ولی حاضر نشده. اینو عرض کردم. این که شیعیان میگن لولا علی لحلک عمر، بله میگن، اما روزی 4 بار و روزی 8 بار و اینا دیگه ما اینجا طنز نمیخوایم بگیم که، یعنی با هم گفتگو علمی میکنیم. و مثلا فرض کنیم بنده 5000 ساعت سخنرانی عرض کنم ضبط شده دارم، ایشون ببینن 10 بار اینو از من چنیدن. یعنی این که 5 بار میگن 8 بار میگن، ما اینجا که نمیخوایم شوخی کنیم با هم دیگه، شأن من و ایشون وقت شما وقت بینندگان این نیست. بله مشاوره دادن، ولی تو همون جنگی که مشاوره دادن هم حضور پیدا نکردن، یعنی نمیخواستن اعتبار به اونها بدن.
خیلی تحلیل زیبایی داشته،
خیلی دقیقه. یا طرف اعتاد جاربه. من متن روایت رو هم بیارم که بیننده ها ببینن. میگه که خلیفه دوم دچار مشکل شد، در کتاب الفتوح ابن اعصم خبر دادن که ایرانی ها میخوان حمله بکنن و نیروی زیادی آماده کردن. این نیرو میخواد بیاد اول دور بزنه مسلمان هایی که در میدان جنگ هستن، به کوفه حمله کنه، بعدش هم به مکه و مدینه، همه رو از بین ببره. چون نیروهای نظامی هم در سمت مرزها بودن و درگیر بودن، عمر اینا رو فرستاده بود جنگ را انداخته بود، نمیتونستن کاری بکنن. فلم ما ورد الکتاب علی عمر و قرأه و فهم ما فیه و قعد علیه رعد و نفضه. وقتی عمر این رو خوند لبنش لرزید، اونقدر که سمع المسلمون عطیت عضراسه، مردم صدای به هم خوردن دندونای عمر رو میشنیدن از شدت لرزه‌ای که افتاده بود. بلند شد گفت مهاجر کجان، انصار کجان، همه بیاین. همه رو جمع کردن. گفته که آقا قضیه اینطوره، 150,000 نفر آماده شدن میخوان برن مدائن کوفه و بعدش هم مکه مدینه و مکه. مشورت میخوام. اولین نفر طلحه بود، نظرشو گفت. عمر گفتش که کارش تو فن حرف زد. زبیر بلند شد حرف زد. عمر اريد غير هذا الرأي، آقا من اینا رو نمیخوام. خوب دقت کنید، من اینا رو نمیخوام.
یه رئیس سوم
عبدالرحمن ابن عوف بلند شد صحبتشو کرد. عمر گفت اینم نمیخوام. عثمان بلند شد نظرشو گفت. عمر گفت اینم نمیخوام. اورید و غیر حاضر رأی. فسکت الناس. خوب دقت کن آیه سلیمانی اردستانی، چشماتو خوب باز کن رو ببین. عمر نگاه کرد به حضرت علی گفت یا اول حسن لما لا تشیر و بشی کما اشار غیرک. چرا شما مشورت بهم نمیدین؟ بقیه که مشورت دادن دیگه، شما مشورت بده. یعنی من از اول گفتم مردم بیان که کی بیاد مشورت بده؟
حضرت علی.
که حضرت علی رو بیارم مسجد مشورت حضرت علی رو بگیرم. ما که بلد نیستیم حل کنیم این قضیه رو. این لولا علی لهلک. عمر رو برای اینجور جاها میگه چون خودش میتونه بده کاری انجام بده. و همین متن رو اگر شما بخونید داد میزنه که حضرت علی علیه السلام با اکراه تو اون جلسه اومده. لم لا تشیرو. چرا حرف نمیزنی علی جان؟ همه حرف دادن. تو که از من کمتر نیستی؟ تو که از عبدالرحمن ابن عوف کمتر نیستی که؟ نظرتو بفرمو شما. حضرت گفتن نظرشون رو فرمودن. تموم که شد عمر گفتش که بهترین نظر همینه. فقال عمر یا ابوالحسن مل هیله. دوباره حضرت یک مشورت دوم داد. مطلب اولو گفت، مقدمش اینی کرد، مطلب دومم گفت چیکار باید بکنیم. رسید به مرحله سوم، مطلب سوم حضرت براش توضیح داد قشنگ. فلما سمع عمر مقالت علی کرم الله وجهه و مشورته و اقبل علی الناس و قال ویحکم عجزتم کلکم هن آخرکم کما تقولو کما قال ابوالحسن. همه تون از مثل حرف علی بزنید. البته من خودم نظرم همین بود. والله لقد کان رأیه رأی الذی رأیته فی نفسی. در همین دندونات به هم میخورد. من هم نظرم همین بود. البته علی گفت دیگه. بعد گفتش که خب علی جان یه نفر معرفی کن که این طرح پیاده بکنه. حالا این طرحی که شما گفتی یه نفرم معرفی کن که پیادهش بکنه.
طبیعتا مثلا بود خودشون میومدن اگر میخواست بیاد. درسته.
گفتن نعمان ابن مقرن. عمر گفت بله اینم خیلی خوبه. سوال چرا خود حضرت علی نرفت؟
اینجا نکته است.
آقا آقای سلیمانی اردستانی نیا تطهیر بکن خلفا رو، نیا چیزهایی که در تاریخ آمده رو و روشنم هست رو منکر شو. این مطالب خیلی واضح و روشنه، تو چشماتو بستی نمیخوای قبول بکنی. آقای حامد کاشانی گفت مشورتی بوده، اما این آدمی که این مشورت رو داده خودش باید این رفت فرمانده یه جنگ رو به عهده میگرفت. یه دونه از جنگ ها رو رفته، خودت که اعتراف کردی نرفته. چرا نرفت؟ چرا این مدلی تازه مشورت میداد؟ التماس میکرد تو رو خدا دیگه خیلی وضع خرابه، دیدی همه صدای به هم خوردن دندونامو شنیدن، آبروم رفت. خواهش میکنم شما نظرتو بگو.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان دارید برنامه خودتون نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میفرمایید، باعث افتخار هستید. برنامه بعدی که قرار هست بهش بپردازیم و مرورش بکنیم برنامه مزاج زندگی هست با کارشناسی جناب استاد اخوان عزیز. خب به موضوع سوء زن پرداختند و پیرامون مثبت اندیشی و حسن زن و عوامل سوء زن سخنان بسیار بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودن و در انتها هم راهکار درمان سوء زن رو ارائه دادن که به اتفاق هم میریم میبینیم میشنویم استفاده میکنیم یاد میگیریم برمیگردیم در خدمت خواهیم بود.
اولین کاری که میکنیم هر فکر منفی به ذهنت اومد اول جمله اینه، قرار نیست من هر چی که در ذهنم میاد اون رو بپذیرم و بر اساسش قضاوت کنم و اقدام کنم. معلوم نیست درست باشه. حکم که صادر کردی ذهنت سمی میشه. یه راهکار دیگه که به نظرم راهکار خوبیه، ببین ما باید فرمانده ذهن خودمون بشیم، عقلمون باید حاکم بشه. چجوری؟ من میگم باید بزنگاه های فکرمون رو خودمون بتونیم شکار کنیم. یعنی چی؟ ببین چشتو ببن الان، مثلا فرض کن به این که الان جلوتر میخوای به چی فکر کنیم فکر کن. من به چی الان میخوام فکر کنم؟ به چی میخوام فکر کنم؟ معمولا یه چیز کلی شلخته ریخت و پاش معلوم چی به تو ذهن آدم، چون ما نمیدونیم به چی میخوایم فکر کنیم و مشکل ما از همینجا شروع میشه. ما باید به فکرمون جهت بدیم، به ذهنمون جهت بدیم، به این چیزا فکر کن، دستور بدیم، دغدغه‌هامون روی کاغذ چیزی بنویسیم. این به نظر مهم لذا همین که عادت بکنه ذهن ما، فکر ما، به محض اینکه خواست به یه چیزی فکر بکنه، صدون قوه عقله یا چی کار داریم کنی، این جا به جایی و تغییر تحولی که ما اتفاق بیفته بتونه رصد کنه و بهش نمره بده، بهش بگه نه اصلا خیلی این ذهن این حرفایی که داره میزنه استدلال نداره، منطق نداره، قابل توجه نیست. نکته بعدی، تکنیک بعدی، حرکت. ببین به محض اینکه شما احساس کردی که مثلا داره ذهن به سمت مباحث منفی میره، الان چیزی نگو، برو دوری بزن، برو چای بریز، بذار یه مقدار زمان بشه. خود حرکت حرارت غریزی رو میره بالا. حرارت غریزی که میاد بالا، اگر هم من الان ذهن منفی دارم یا حرفای او داره ذهن من رو منفی میکنه یا هر چه بخوام بگم، این حرارت غریزی که بره بالا، شیدایی میاد، حال خوب میاد. اصلا من همین الان می‌خواستم جواب موشک او رو موشک بدم که حرف تندی به من زد، بعد منم می‌خواستم حرف تندی بهش بزنم. عجله نکن، صبر کن. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله مع الصابرین. از جا بلند شو، بعد برو یه آب خنکی، یه چایی، بعد برگرد، بعد خانم چی شما فرمودید، قضیهش این میشه، یه لبخندی هم بزن با یه روی گشاده. حتی شما اگه بخوای ذهن‌های سمی را باطل کنی، با ذهن سمی خودت نمیشه، هی استکاک ایجاد میکنی.
درست.
تو باید فکر خودتو مثبت کنی، حرارت غریزی رو باید برد بالا. هر چقدر ما حرارت غریزی رو بالا ببریم، فکرمون مثبت میشه. خب چجوری حرارت غریزی رو بالا ببریم؟ حرارت غریزی با حرکت بالا میره. یک، دو، با مباحث غریزی، با مباحث زناشویی. اگر مشکلات زناشویی یه زن و شوهر رو شما حل کردی، به یه گرمی دادی، به او خنکی دادی، به این نمیدونم موادی دادی که مثلا خیلی از مشکلاتشون رو برطرف کرد، این باعث میشه که اون مغازله ها، اون ملاعبه ها، اون حرف های خوب قبل از مباحث زناشویی و اون گفتگوها و اون بالاخره چسب مباحث غریزی بین زن و مرد، اصلا خودشو خجالت میکشم، میگم ما داشتیم سر چی با هم جر و بحث
میکردیم.
یعنی ما باید حرارت غریزی آدم ها رو، یک، دو، بعد حالا غریزه جنسی رو تقویت بکنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. تو مباحثی که شما ذهن منفی به سراغت میاد، از راهکار تنفس خوب استفاده کن. یعنی اصلا فکرهای مسموم خیلیش مرتبط با ریح فاسده، با باد فاسده. حالا مثلا آب و هوا در تهران آلودگیش زیاد میشه، مثلا شهر رو تعطیل میکنن به خاطر اینکه پر دوده. خود همین استشمام دود، این چقدر باعث میشه که موج ما کلن چی بشه؟ منفی بشه. همین دود، همین هوای آلوده. بذار کسانی که هوای بین الطلوعین رو استشمام میکنن، مثلا شب خوب میخوابه، از اون طرف بین الطلوعین یک ساعت به اذان صبح دم سحر بیداره و میره تو تراس خونه، تو حیات خونه، یه نفس خوب حبس میکنه. این حبس که میکنه، کشیدن یه طرفه، نگه داشتن دو یه طرفه، بعد دوباره از دهان تخلیه کردن یه طرفه، بعد دوباره، این باعث میشه حالا بریم پایین تر، نفس رو هم مثلا داخل ریه حبس بکنیم، هم بنیه رو تقویت میکنه، هم ریه فاسد رو از بدن تخلیه میکنه. و اصلا اینو اینجور میخوام بگم، خیلی از غذاهای ما که باد خوب داره، باد گرم و تر داره، خودش باعث میشه این بادهای سرد، بادهای خشک از بدن خارج بشه و خیلی از این منفی بافی ها به خاطر باد سرد و خشک. مثلا یا لوبیا بخور، هم نخود بخور، برگ تروب بخور، نمیدونم هی تو رواد این چیزا به ما گفتن.
درست.
بعد ما ها گذاشتیم این حرفا رو کنار، تازه نخود رو هم مثلا بادشو میگیریم، نمیدونم تازه توربه رو میخوریم، برگش رو نمیخوریم. تازه برگ توربه خاصیتش بود، یعنی قرار بود که چیکار کنه، ما رو ببره به سمت فکر خوب، ذهن خوب. ازا چند تا مشکلی که عمده هست اون بحثای اخلاقی، یکی بحث ریه فاسد. ازا هر چقدر هوا آلوده تر میشه، من فکر میکنم اختلاف خانواده ها اختلافات رو بیشتر میشه. گاهی وقتا ما باید با یه فعل خوب ذهن خوب کنیم. بیرد. همیشه ذهن خوب فعل خوب ایجاد نمیکنه. خود بنداز توی کار مثبت، بشین توی جمع مثبت، برو توی جمع حال خوب، برو کاری که اون کار انرژی خوب داره. مشکل ما اینه که با آدمهایی که ما رابطه میکنیم خودشون سمی هن، خودشون فکرهای منفی دارن. جایی که میریم تاریکه، بعضن اینطوریه دیگه. بعد خدای نکرده طرف نام کنه ناخون کاشته، نام موجه کاشته، بعد وضوش وضوگری داره سابی نداره، بعد نمیدونم غسل گردنشه، همه این تاریکی ها هست. خب توی با همین تاریکی که الان غسلت به هم وره معلوم نیست داری چیکار میکنی؟ الان تو چجوری میخوای فکر مثبت کنی؟ ظلمت تمام دور برای تو گرفته.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد اخوان عزیز. اما بریم بپردازیم برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، که پیرامون موضوع ادله عقلی امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیانات ارزشمندی رو داشتن. به این سوال پاسخ دادن که آیا در شورای شش نفره دموکراسی حاکم بود؟ سوالی است بسیار بجا و جواب جناب استاد هم شنیدنی است. حتما بیننده قسمت اخیر برنامه حبل المتین باشید، برید و از طریق آرشیو دنبال بفرمایید. خب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هر آنچه برای خودش از خداوند خواست، برای حضرت امیر علیه السلام هم خواسته است. این نکته ای بسیار ارزشمند که جناب استاد مفصل بهش پرداختن. معرفی جزوه 40 سوال پیرامون خلافت و امامت از اهل سنت و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در منابع شیعه و اعتبار کتاب سلیم ابن قیس رحمت الله علیه و حدیث منزلت معیار شناخت منافقین در دیدگاه عمر ابن خطاب. بریم به اتفاق هم کلیپ مربوطه رو ببینیم، از قسمت اخیر حبل المتین برگردیم و در خدمتتون خواهم بود.
ما در منابع اهل سنت روایت های متعددی داریم، نه یک روایت، نه دو روایت، که خلیفه دوم، الان من یک موردش رو بیارم، تاریخ مدینه دمشق مال ابن عساکر 571 جلد 42 صفحه 166 از سوید ابن غفله هست، از کسانی که ملازم خلیفه دوم بوده، خیلی از روایات از زبان خلیفه دوم نقل کرده. میگه رعا عمر رجلن یخاسم و علیان، عمر ابن الخطاب دید مردی داره با علی مخاصمه میکنه، بگو مگو میکنه، و مخاصمه یعنی عبارتهای تندی بینشون رد بدل میشه. فقال له عمر، عمر برگشت به اون فردی که با علی داشت مخاصمه میکرد، عبارتهای تندی میگو، گفت اینی لأظنک من المنافقین، من گمانم تو جزء منافقین هستی ها. چرا؟ سمعت رسول الله یقول علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، جایگاه تو به من یا علی همانند جایگاه هارون و حضرت موسی است. خب شما که داری اینطور مخاصمه میکنی، با توجه به این روایت جایگاه علی در جایگاه پیغمبره، چون حضرت هارون هم نبی هست، حضرت موسی هم نبی هست. باز در عبارت دیگر شما ملاحظه تاریخ بغداد هست، توفای 463 در جلد هفتم صفحه 463، بازم اینجا از سوید ابن غفله هست، ان عمر ابن الخطاب انه را رجلا یسب علیا، مرد اراده نسبت به علی ناسزا میگه. خیلی عجیبه. فقال اینی اظنک منافقن، من دیگه گمانم تو جز منافقین هستی. چرا؟ چون رسول اکرم در حق علی فرمود انما علیون به منزلت هارون من موسی الا نالمیه بعدی. جایگاه علی نسبت به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی است، جز اینکه بعد از من پیغمبری نیست. باز در روایت دیگر در تاریخ دمشق جلد 42 دو تا روایت آورده که را روایت اول که قبلا هم خواندیم، این را عمر رجلا یخاصم علیان، روایت دوم را رجلا یشتم علیان، نسبت به علی شتم می کرد، حرفهای زشت می زد. کانت بینه و بینه خصومه، بینه و حضرت علی یک دشمنی بوده. خب دشمنی دیگه مشخصه، امیرالمومنین که حق کسی رو نخورده تا دشمنی کنن. اینها دیگه مربوط میشه به همون جنگ بدر و احد و حنین، اینها که اینها پدرش، عموش، داییش و نمیدونم سرداییش و سرخالش رو در این جنگ ها به درک واصل کرده. فقال له عمر، وقتی این مرد دید که نسبت به امیرالمومنین شتم میکنه و حرف زشت میزنه، قال انک من المنافقین، با کلمه ان یعنی قطعا تو از منافقینی. اونجا بود اظنک، ولی اینجا داره قاطعانه و با این تاکید ثقیله انک من المنافقین. سمعت رسول الله یقول انما علیون من، انما فقط، ببینید جالبم هستا، کلمه انما دلیل بر حصره، فقط علی جایگاهش نسبت به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسی هست. خب این ما روایات متعدد داریم در این زمینه و دیگر مصادرم همین تعابیر را آوردن که خلیفه دوم نفاق افراد را ثابت می کرد استنادن به حدیث منزلت. استنادن به حدیث منزلت یعنی از حدیث منزلت جناب خلیفه عصمت علی را برداشت می کنه. اگر عصمت نداشته باشه خب فرد عادی گناه میکنه، خصومتی داره، حقش گرفته خورده، اونم میخواد به خاطر حقش فوش بده، ناسزا بگه، خصومتی داشته باشه. ولی امیرالمومنین وقتی میاد میگه جایگاه علی همانند جایگاه حضرت هارون برادر حضرت موسی هست، این همونطوری که حضرت هارون عصمت داشت پیغمبره، علی هم سلام الله علیه عصمت داره. و اینما فقط و فقط در حق علی این روایت آمده. این باعث میشه تمام روایاتی که در زمان بنی امیه درست کردن، ابوبکر عمر به منزلت هارون من موسی و امثال، این همه را کلام خلیفه دوم باطل میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم بینندگان عزیز که کماکان برنامه خودتون و شبکه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید و نیم نگاه رو به عنوان منتخب خودتون دارید نگاه میکنید. باعث افتخار ما هستید. خدا حفظتون بکنه و انشالله همیشه حال و احوال دلتون خوب باشه. بریم بپردازیم به برنامه باور که در این برنامه استفاده میکنیم از کارشناس محترم جناب استاد فتحی عزیز که اخیراً به موضوع قرآن و اعجاز قرآن پرداختن، اعجاز نجومی قرآن رو مورد بررسی قرار دادن و انسانی ترین احکام در رابطه با اسیر جنگی در قرآن مطرح شده که بهش پرداختن و در خصوص آیه من یتق الله یجعل له مخرجا صحبت هایی رو ارائه فرمودن جناب استاد فتحی عزیز که در واقع نتیجه تحقیق غربی ها مطابق این آیه بوده و آیه رو تأیید کرده و مؤید آیه بوده. این نتایج تحقیقاتی که صورت گرفته، برجسته ترین شخصیت تاریخ از نظر مایکل هارت آمریکایی و راهکارهای مالی قرآن برای زندگی خوب در جامعه جزو مطالبی بوده که جناب استاد فتحی بیان فرمودن و همچنین قانون جاذبه در قرآن از جمله مباحثی بوده که بهش پرداختن جناب استاد فتحی و نظر اندیشمندان در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بررسی برخی احکام قرآن که کلیپی در این زمینه حاضر شده به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم کماکان از استودیوی برنامه نیم نگاه از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما عزیزان خواهم بود و انشاءالله کماکان مهمان منازل سراسر مهر و محبت و سخاوت و گرمای شما عزیزان خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد شیردل رئیس دانشکده حقوق دانشگاه وین در کنفرانس حقوقدانان در سال 1927 تقریبا 100 سال قبل میگه محمد با وجود امی بودن توانست 10 قرن قبل قرآنی بیاورد که ما اروپاییان بعد از 2000 سال هم نمیتوانیم به آن برسیم. من همینجی اشاره بکنم این قوانینی که اسلام داره، ولو الان ممکنه مخالفت هم بکنم، حتی من این حرف بزنم اعتراض هم بکنن. تو جنگ جهانی اول و دوم تقریبا 60 میلیون 70 میلیون نفر کشته شدن که نوعا مرد بودن.
بله.
خب این مرد خونه کشته شده، زن مونده، زن چیکار بکنه؟ نیاز مالی داره، نیاز عاطفی داره، نیاز جنسی داره، خرجش رو از کجا بیاره؟ کشورهای اروپایی موندن این زنا رو چیکار بکنن؟ 60 میلیون زن بدون شوهر، بدون سرپرست. هرچی این ور اون ور راهی وجود نداره. به الازهر مصر نامه نوشتن.
بله.
که آقا شما چه راهکاری دارید؟ اینا دستور اسلامو دادن که آقا این 60 میلیون نفر رو مردهایی که توان مالی و اخلاقی دارن، عدالت دارن، اینا 2 زن بگیرن، یه زن یه مسئول داشته باشه، یه سرپرست داشته باشه. این خانم هم سرپرست داره، بله، یه خانم دیگه هم سرپرستش قبول کرده بود. نه هر مردی، نه کسی که اخلاق نداره، نفقه نداره، عدالت نمیفهمه چیه، این اصلش رو جلوگیری بکنی میره سوء استفاده ها میشه. اینو نوشتن، اسلام چه این راهکاری داره، دانشمندای اونو قبول کردن، روحانیونشون و کلیساشون قبول نکردن. ما بریم از اسلام یاد بگیریم؟ نه، جلوگیری کردن. نتیجه چی شد؟ این بنده خدای زنی که میتونه یه سرپرست داشته باشه 10 نفر بالا سر داشت، این مردی که میتونست 2 زن داشته باشه، مسئول 2 خانم باشه، این آقا با 10 نفر رابطه داشت. یعنی عملا این 60 نفر از اینجا بود بحث دموکراسی، آزادی و اشتغال زنان مطرح شد. کارخونه دارا دیدن خب مردا اگه سر کار میومدن، مثلا الان 20 میلیون تومان باید بهشون میدادن.
بله.
گاهی هم قور میزنن، گیرم میدن، لطافت هم ندارن. اینا بهترین کار این شد که تبلیغ بکنن زنها باید مستقل باشن، زنها باید حق اشتغال داشته باشن، زنها باید سر کار برن.
البته استاد این برای زمانی هم بود که زن حق مالکیت هم نداشت. اومدن قانونی تصویب کردن که زن حق مالکیت داشته باشه.
بله.
بعد
بله، اول اینو حق مالکیت هم یعنی 1890 و به بعد نوع کشور حق مالکیت برای بله. زن قائل شدن همین اروپایی ها.
بله.
تا قبل از اون قائل نبودن. در صورتی که 1400 سال قبل پیامبر اسلام صراحتاً مالکیت زن رو قبول کرده. نص قرآن، بله. نص روایات ما، خودش هم کار بکنه مال خودشه. مهریه‌اش هم مال بله. خودشه، نفقه‌اش هم، حتی تو نفقه‌اش هم فرمودن نفقه رو برید در اختیار خودش، اگه از خواست به کسی صدقه بده، مقدارش بخوره، بقیه صدقه بده به فامیلاش بده. پس اینا 100 سال قبل تقریبا، میگه 120 سال 30 سال قبل اینا آوردن. 1300 سال پیامبر جلوتر از اینا بود. بعد اومدن این چنین قانونی گذاشتن آقا زنا برن سر کار، خب میرن سر کار حقوقشون کمتر. الان هم زنا تو نوع کشورها حقوقشون تو رشته‌های مختلف کمتر از مرداست. میشه راحت تو گوگل پیگیری بکنن کشور مختلف، آلمان، انگلیس، فرانسه و امثال اینا رو. زنا رو کشوندن به سمت کار، نه به اینکه دلسوز زنها بودن.
بله.
هم حقوق کمتر دادن، هم از اینا سوء استفاده ها رو کردن. راه سوء استفاده یعنی خانم به جای اینکه تو خونه بشینه، نمیگم تو خونه باید مینشسته،
بله،
ممکنه زنی نخواد بره سر کار. همین الان تو آمریکا پیگیری میکنن بسیاری از زنا، میگه ما نمیخوایم بریم سر کار، اما اونا میگن اگه شما سر کار نرید امتیازات قطع میکنیم، اما سر کار برید یه یارانه برای بچه‌تون هم میدیم که ببری تو مهد کودک نگهداری، اون پولو بدیم به مهد کودک برات. اینجا عملا سوء استفاده شد. حالا من نمونهش عرض کردم، قانونی که میخوام بیارن اینجوریه قانون، این بر ما گیر میدیم. چرا مثلا ازدواج دوم؟ برای اینجا ازدواج دوم برای نوع افراد جایز نیست، صلاحیت هم ندارن، اما برای بعضی از افراد که میتونن، خب این 60 میلیون زن میخوای چیکار بکنی شما؟ نیاز عاطفیشون، نیاز جنسیشون میخوای چیکار بکنی شما؟ خب سوء استفاده میکنن راحت،
بله،
بدون اینکه میشه. همین شعار تو اروپا میشه، مسابقه گذاشتن تو اروپا، کدام زن بهترین زن است؟ پاسخ یه جوان داد برنده شد، زنی که زنم نباشد. پاسخ مردا اینه برای زنا، به دروغ دم از حقوق زن میزنن. یعنی یه جا اجازه میدادن طبق اسلام بره به عقد دائم در بیاره، مهریه باید بده، نفقه باید بده، یخچال تهیه بکنه براش، فرش تهیه بکنه، هر ماه 20 میلیون 30 میلیون باید حقوق بهش بده. این یه زنه. اونا برای اینکه این اتفاق نیفته، مسئولیت قبول نکنن، عملا این شعار رو پیادش کردن. کدام زن بهترین زن است؟
زنی که
زنم نباشد. مهریه نمیخواد، نفقه نمیخواد، جهیزیه نمیخواد، هر ماه 30 میلیون تومان نمیخواد، مریض شد به جهنم، باباش میبره دکتر. کدوم زن برای اون موقع مردها و کارخونه داره بهتر بود؟ زنی که زنم نباشه، مفت و مجانی ازش استفاده بکنن. شما قانون اروپایی ها رو در نظر بگیرید، 120 سال قبل، 130 سال قبل، با قانون 1400 سال قبل پیغمبر رو در نظر بگیرید، زنهای اروپایی بشنون این چنین چیزی که اسلام چنین حقوقی برای زن قائل شده. یک مهریه میدیم، نفقت هم میدیم، کار هم نمیخواد خونه بکنی، بچه داری هم نمیخواد بکنی، آشپزی هم نمیخواد بکنی، جارو هم نمیخواد بکنی، همون چیزی که خودت هم نیاز داری، نیاز عاطفی و جنسی خودت هم استفاده داری، همین فقط مال مردو تأمین بکن.
اگر هم کار کردی باید حق تو بده، مگه اینکه خود ببخشی. و به همین دلیل خانم وندشلیت هم مینویسه، کتاب مینویسه که دختران به عفاف روی میآورند به خاطر همین قوانین. استاد در بحث انقلاب صنعتی که در اروپا رخ داد و حالا این خیانت هایی که به زنها کردن با این قوانین، اینها اومدن حالا بحث نیاز جنسی و بحث ازدواج، اینها اومدن دختران و زنان رو به کار گرفتن، بعد گفتن اینها خب نیاز جنسی دارن، خانواده تشکیل میدن، اینا رو چیکارش کنیم؟ اومدن گفتن آقا قانون چیز کردن که آقا ما سن ازدواج ببریم بالا. گفتن آقا مگه میشه همینجوری سن ازدواج ببریم بالا؟ مگر به همین راحتی است؟ اومدند و کازینوها و دیسکوها و خانه‌های فسادی را ایجاد کردند که زنها و جوانها و پسرها برن اونجا مشغول باشن، همون زنی که زن من نیست بهترین زن، همه با هم دیگه بودن، سن ازدواج رفت بالا و اون انقلاب جنسی که نباید اتفاق می‌افتاد در اروپا رخ داد.
بله، قانونی که اونا گذاشتن در سال 586 میلادی، اولوش
بله
ظهور پیامبره، در فرانسه کنفرانسی برگزار شد، آیا زن انسان یا نه. اونور میریم شما نگم حضرت فاطمه زهرا، آقا شما دم از دموکراسی و آزادی زن میزنید، یه دونه الگو معرفی کنید مثل حضرت فاطمه باشه، برترین زن عالم باشه. اسلام برای زن ارزش قائل نیست؟ برترین زن کف به امام علی، امام علی کف به پیغمبر، پیغمبر برترین شخصیت عالم ما حسابش میریم، حضرت فاطمه میشه برترین شخصیت عالم. وقت اینجا توهین میشه به زن. اونا تازه بعد بحث شد که این که شد گفتن زن انسان اما آفریده شده برای در خدمت مرد بودن. 1879 میلادی زنان قدرتی نداشتن و از حق رأی هم برخوردار نبودن، این قانونشون بود. الان هم که تازه حق رأی دادن، برای عملا برای سوء استفاده بوده. یعنی انگیزه های فمینیست شما برید ببینید، یک هوسرانی و شهوت طلبی مردا بوده.
بله، اینا
حرف ما هم نیست. ویلدورانت مثلا این که عرض میکنم بیان کرده، در جوامع بشری کم و بیش حجاب بوده است و مردان شهوتران در صدد برآمدن تا با عناوین فریبنده‌ای چون حقوق زن، آزادی زنان، اونها را از خونه بیرون بکشن و بدین ترتیب به ارضای هرچی بیشتر شهوت‌های حیوانی خود بپردازن. یعنی قبلا مرد نیاز مسئولیت داشت در قبال این، اما یعنی یه مرد دو تا زن رو ما میگفتیم تأمین بکنه و نهایتش با دو تا زن باشه از جهت عاطفی و جنسی واویلا بود. الان هم آزاد گذاشتن، یعنی قبلا باید پادشاه میشد، خسرو پرویز میشد، اون پادشاه فرانسه باید میشد مثلا 3000 تا 2000 تا زن بگیره. الان هر کی از جاش پا شده با ده ها و صد ها زن هست. چرا مفت مجانی شده؟ کدام زن بهترین زن است؟ زنی که زن هم نباشد. بهره کشی اقتصادی از زنان عاملش بوده و ضررهایی هم متأسفانه، یکیش هم استقلال از استفاده از آزادی سیاسی زنان. به دروغ اینا رو مطرح کردن که به نفع زنا باشه، اما عملا به ضرر زن ها شد. اینجا مفصل خود غربی ها هم نقد کردن حرفای فمینیست ها رو.
نکات بسیار ارزشمندی رو جناب استاد فتحی عزیز بهش اشاره فرمودن. الحق و الانصاف استفاده کردیم، بیننده دقایقی از قسمت اخیر برنامه باور بودید. اما بریم بپردازیم به برنامه خانواده دوست داشتنی. خب بینندگان عزیز، مستحضر هستید که همکاران بنده در واحد طرح و برنامه مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همیشه در تلاش هستند که بهترین برنامه ها رو که میتواند مفید باشه برای شما عزیزان تقدیم نگاهاتون بکنند، با موضوعات مختلف و متنوع، از موضوعات پاسخگویی به سوالات شرعی گرفته تا پاسخگویی به شبهات مطرح شده از جانب شبکه‌های گمراه وهابی و آتئیست‌ها و دیگر باوران شیعی و سایر موضوعات مختلف از جمله موضوعات خانوادگی و اجتماعی و تاریخی و اینها. خب برنامه خانواده دوست داشتنی از جمله برنامه‌های خانوادگی کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش که دعوت میکنم حتما بیننده این برنامه هم باشید برای زندگی بهتر و برای ارتباط بهتر و مؤثرتر با خانواده و اعضای خانواده. بسیار بسیار ضروری است و ضرورتش احساس میشه. خب قسمت اخیر خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر تقدیم نگاهاتون شده، پیرامون چرخه معیوب زوجین در رفتار با یکدیگر سخن گفتن جناب استاد و به تفاهم گریزی پرداختن و راهکار جلوگیری از این تفاهم گریزی رو هم مطرح کردن که جا داره بریم ببینیم، بشنویم، استفاده کنیم، یاد بگیریم، برگردیم. کماکان در خدمت شما عزیزان با افتخار خواهم بود.
ببینید چرخه‌ای که ما داریم به عنوان چرخه معیوب تو ارتباط زوجین مطرح می‌کنیم اینه که آدم‌ها انتظاراتشون از همدیگه دچار یک بن‌بست شده. آقای حسینی یعنی احساس می‌کنن ساده‌ترین، این خیلی نکته مهمی خانم ها آقایون، اینو خیلی دقت کنید. وقتی شریک زندگی شما کنار شما به این مرحله میرسه که من کوچکترین خواسته هایی هم که میخوام مطرح بکنم یک بن‌بست فهم وجود داره، این بن‌بست فهم خیلی چیز بدیه. یعنی این که آقا من دیگه نمیتونم اصلا به تو بگم، یعنی من هر خواسته ای رو که مطرح میکنم تو اصلا به جای اینکه به اون خواسته توجه کنی وارد یک بازی دیگه ای میشی با من. یعنی من هر موقع به تو میگم آقا من میخوام فلان لباس بخرم، فلان بخونم، من میخوام برم خونه مامانم، من اصلا تو میری تو یه دنیای دیگه. اولین اتفاقی که تو خانواده ها افتاده اینه که بسیاری خواسته پاسخ داده نشده توی تمام فضاها وجود داره. خب چرا بس چالش میشه؟ اینجاست اون مرحله خطرناکه، اینجاست که من خواستم رو مطرح کردم،
بله،
پاسخ نگرفتم، تقاضا بوده دیگه، نیاز بوده، بعد اون گفتم آقا من اینا رو نیاز دارم، خب من پاسخ درست نگرفتم. گام بعدیش میشه چی؟ حمله. گام بعدیش میشه انتقام.
چقدر بد.
یعنی دیگه تو اونجا شروع میکنی به این که خب توجه نمیکنی، من داد میزنم. خانم و آقایون اگر توجه مثبت رو پاسخ ندادید، اگر درخواست های مثبت رو پاسخ ندادید، به یه مرحله میرسید که آدم ها مکانیسمشون رو از تقاضای مسالمت آمیز به تقاضاهای همراه با حمله تبدیل میکنن. وقتی تو حوزه تقاضای همراه با حمله شد، مکانیسم میشه حمله. توجه مثبت خودش رو میذاره کنار، تبدیل به توجه منفی میشه. یعنی من میشوم محل نظر تو، اما تو داری با من دعوا میکنی، مهم نیست، من میخواستم تو به من جلب توجه کنی، من میخواستم با مامانت تلفن حرف نزنی، با محترمانه نتونستم تو رو نظرتو بیارم سمت خودم، دعوامو شد. تقاضاهای خرد یه جایی میشه طلبکاری. میدید چرا دیگه نمیتونیم حرف بزنیم؟ چون همه طلبکاریم، همه از هم طلبکاریم. آی حسینی، چون سرکوب شده خواسته هامون، هممون طلبکارانه و به صورت کاملا آدمی که آقا یک حقی از اشتایی شده میایی مطالب از هم میخواییم، و وقتی این مطالب رو از هم میخواییم، وقتی با این طلبکاری میریم سمت کار، دیگه کسی با تو گفتگو نمیکنه. الان زن و شوهر از هم دوتا تقریبا گریزن. ببین به یک جایی رسیده که آقا میگه من دنبال توجهام، تو به من بی‌توجهی کردی، حالا من دارم حمله میکنم. خب وایس همینجا، چرا از هم چرا همه دارید دست هم فرار میکنید؟ چون هیچ کسی این وسط نمیخواد بپذیره که آقا یک جایی نقطه بگذاریم و شروع بکنیم نقش هامون رو یک ترمیمی بکنیم و بیایم ببینیم آقا چه نیازهای حق بوده. هیچ کسی نمیخواد قبول کنه آقا یک سری نیازهای حق این وسط وجود داشته. دقیقاً بی‌تفاوتی به همون نظام خورده باعث میشه که این آدم هر موقع دیگه هر خواسته ای از طرف تو بهش برسه بهت حمله کنه. چرا وسط مکانیزم زندگی هامون شده حمله؟ چون موقعی که درخواست مسالمت‌آمیز بود، پاسخ مسالمت‌آمیز نبود، پاسخ گریز بود و اون موقع بود. حالا تو مرحله بعدی من میفتم دنبالت به ما تعقیب کننده. یعنی تو هر خواسته ای که داشته باشی، حتی اگر بخوای بیای در مورد همون خواسته ای من هم صحبت بکنی، من میگم دیگه نه، من میخوام باهات بجنگم. این که ما مردا اصرار داریم اینجور موقع استدلال بیاریم، یعنی گفتگو کن تو اجازه بده این بود، بابا ولش کن، ما اصلا دیگه اینا نمیشه. چرا؟ چون وارد مرحله حمله شده، وارد مرحله تعقیب و گریز شده. آقایون تو مرحله تعقیب و گریز شما بمانید، چون تو مرحله باید اونقدر ضربه بزنه تا اون اتفاق خوب بشه و بتونه با تو گفتگو بکنه. لذا موقعیت دیگه ای رو طراحی بکنید که اونو جبران بکنید.
خب بریم سراغ یکی از برنامه‌های تاریخی کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف تحت عنوان آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز، که در قسمت اخیر به بررسی سیره رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن، تربیت فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها، در واقع سیره حضرت زهرا رو در تربیت فرزند مورد بررسی قرار دادن، حضرت زهرا سلام الله علیها در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خانه‌داری حضرت زهرا سلام الله علیها، رفتار پیامبر اکرم با حضرت زهرا، رفتار حضرت زهرا در برابر پیامبر اکرم که بسیار بسیار مهم هستش، و همسرداری حضرت زهرا سلام الله علیها، و در نهایت بخشنامه‌های جعل حدیث توسط معاویه. بریم به اتفاق هم ببینیم و استفاده بکنیم و بشنویم، یاد بگیریم. میدونم خیلی از شماها تعجب میکنید و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با افتخار.
در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 44 روایت نسبتاً مفصلی و نقل میکند از ابوالحسن مدائنی، از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی. ابوالحسن مدائنی اونا که اهل تاریخ هستن میشناسن، یکی از مورخان معروف و صاحب آثار متعدد در قرن سوم بوده، بالاخره مرجع بوده به جهت تاریخی، از اهل سنت هم بوده، از اهل سنت بوده. کتاب الاحداث هم کتاب است که درباره چیزهای تازه، اولیات، بدعتها، امثال اینها نوشته. اون کتاب به دست ما نرسیده اما به دست ابن عبدالحدید رسیده و از اون نقل کرده. اونجا نقل میکنه که معاویه علیه من الله ما یستحقو ارشاد که بخشنامه های صادر کرد برای همه ولاتش، کارگزارانش، استاندارانش در شهرهای مختلف. محورهای در اون بخشنامه، بخشی از اون محورها سخت گیری و تنگ گرفتن بر شیعیان به تعبیر ابو تراب امیرالمومنین سلام الله علیه، که سخت بگیرید، از اتابت المال محرومشون کنید، در دادگاه ها نزد قاضی شاه شهادتشون قبول نکنید، ارشاد که شناختید خانه هاشون چکار بکنید. خیلی دستورات سختی داره نسبت به محرومیت شیعیان از این امکانات بیت المال امثال اینها. بخشی هم دستورات و بخشنامه های شیشفت بخشنامه هست زده فرهنگی به تعبیر من. چطور؟ بخشنامه اولش میگه که ببینید هر کسی که فضائلی در مدح عثمان، عثمان اول میاره، چرا؟ چون از بنی امیه بود، معاویه از بنی امیه بود، عثمان رو بر اون دو مقدم میکنه. اگر کسی در فضائل عثمان روایتی نقل کرد، ارشادم که با او عطا بدی، جایزه بدید و ارشاد که خیلی تحویلش بگیرید. ابوالحسن مدائنی نقل میکنه که به دنبال این بخشنامه شروع کردن مردم روایاتی جعل کردن در فضائل عثمان فراوان جعل کردن و اومدن گاهی در قبال نقل یک روایت ساختگی یک روستا میدادن به فرد، یک روستای رو میدادن که من اونجا هم برخون مالک شام سانی. در بخشنامه بعدی معاویه میگه آش انقدر شور شد صدای آشپز در اومد و گفت که ان الاحادیث فی فضل عثمان لقد کثر و پشنی بسه، خیلی حدیث
نقل شده زیادی
فضیلت عثمان، از این به بعد به احادیث در فضیلت شیخین ابوبکر عمر نقل بکنید. اینم یک دوره بود که شروع کردن و در همین دوره شاسا احادیث سرقتی، یعنی القاب سرقتی مثل لقب صدیق که مختص امیرالمؤمنین، خود اهل سنت محاکم نیشابوری دست حدیث صحیح نقل میکنه از امیرالمؤمنین، انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا فهو کاذب، من صدیق اکبرم، کسی غیر از من نمیگه مگر اینکه کاذب و دروغ باشه. خود اهل سنت نقل کردن با این وجود به دیگری لقب صدیق دادن. لقب
فاروق،
فاروق اعظم لقب امیرالمؤمنینه. یا مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، اومد گفت ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه. اینو در همین دوره ساخته شد که معاویه نوشت که برای اونها هم حدیث نقل کنید. تو مرحله بعد گفت که ببینید هر فضیلتی که برای ابو تراب نقل کردن شبیهش رو برای دیگران بسازید. عرضم در این است که آدرسم دادم مراجعه بفرمایید دوست عزیز به شرح ابن ابی الحدید. جالبه که این سیر رو نقل میکند که یک چنین بخش رو ماهی صادر شد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که بیننده برنامه خودتون هستید و همچنین ممنونم از جناب استاد جباری عزیز بابت ارائه این مطالب ارزشمند. اما بریم بپردازیم به برنامه عصر انتظار که به ما یاد میده که چگونه یک منتظر واقعی و حقیقی باشیم و بتوانیم امام زمان خودمون رو یاری بکنیم و البته تفاوت زمانی که امام زمان ظهور بفرمایند و زمانی که غایب هستند رو درک بکنیم از طریق مباحثی که مطرح میشه در این برنامه. جناب استاد محمودی عزیز کارشناس برنامه بودن به بررسی ویژگی منتظران پرداختن، سبک زندگی مهدوی، خیرخواهی از ویژگی منتظران، حسن زن از ویژگی منتظران که خیلی مهمه، باید تلاش بکنیم در خودمون تقویتش بکنیم و دادن پاسخ بدی با خوبی از ویژگی های منتظران که بریم به اتفاق هم بخشی از قسمت اخیر برنامه عصر انتظار رو ببینیم. برگردیم با افتخار در خدمت شما بینندگان عزیز خواهم بود تا لحظات پایانی رو سپری کنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم.
امام سجاد می فرماید تو دعای 26مه، عجزی بالاحسان مسیعهم، جزا بدم با احسان و خوبی به اونایی که به من اساءه کردن، بدرفتاری کردن، گناه کردن، و اعرض بالتجاوز عن ظالمهم، اونایی که به من ظلم کردن رو ازشون بگذرم، اعراض کنم. اگه ما از ظلمی که به ما میشه نگذریم چه اتفاقی میفته؟ یواش یواش این تبدیل به کینه میشه و کینه اول زندگی خود منو داغم میکنه و نابود میکنه، بعد شاید به طرف مقابل آسیب بزنه که نمیزنه. بعد قرآن چه میفهمد؟ ادفع بالتی هی احسن السیئه، دفع کن با اونی که خوبی هست بدی رو. شعار قرآن اینه، بدی رو با خوبی باید دفع کنی. به این گاهی موقع ما در مقابل بدی بدی میکنیم که این خیلی بده، گاهی موقع در مقابل بدی سکوت میکنیم، جواب نمیدیم، این باز خوبه. اسلام میگه چیز بالاتر، بدی کرد تو بهش خوبی کن. اصلاً چون این قانون سخته، امام سجاد علیه السلام تو دعای 20 که معروفه به دعای مکارم الاخلاقه، میفرماید خدایا توفیق بده به من که بدی رو با خوبی جواب بدم، سددنی لان اقضی عن السیئه، خدا به من توفیق بده که از بدی چشم بپوشم. یکی از صفات آدمای اولوالالباب، صاحبان لب، صاحبان عقل، اینه یدرعون بالحسنت سیئه، بدی رو با خوبی جواب میدن. حالا جایدشون چیه؟ اولائک لهم عقبت دار، اینا عاقبت به خیر میشن. امام کاظم علیه السلام داشتن راه میرفتن، یه آقای اومد یه ناسزایی گفت، یاران امام گفتن ما الان میرو میکشیم، امام گفت نه اصلا کارش نشته باش. این آقا هر روز میمد ناسازا میگفت و امام اجازه نمیداد به این آقا آسیبی بزنه. یه روز یاران امام گفتن آقا ما باید اینو بکشیم، این حکمش قتله. امام گفت کارش چیه؟ گفتن کشاورزی داره. کجا؟ فلانجا زمین داره. امام کاظم علیه السلام رفتن داخل زمین این آقا، داد میزد نه یا تو زمین من، من راضی نیستم. امام لبخند میزد، رفت جلو سلام کرد، اون آقا جواب سلام نداد. امام گفت که این محصولت چقدر میارزه این امسال؟ گفت 200 دینار. امام گفت بیا من 300 دینار محصولتو میخرم و محصولت هم مال خودت. این آقا همینطوری هنگ کرد موند، به دست و پای امام افتاد، مرید امام کاظم علیه السلام شد، به یکی از یاران حضرت شد. امام کاظم به یارانشون فرمودن شما میخواستید این آقا رو بکشید، میرفت جهنم دیگه. ولی من با این قانون بدی رو با خوبی جواب دادم، این آقا بهشتی شد و اومد تو زمین خودمون، تو لشکر خودمون اومد. این اهل بیت هیچ جا ما نداریم بدی رو با بدی جواب داده باشه. یا درباره قنبر، غلام امیرالمومنین با حضرت داشتن راه میرفتن، یه نفر فحش داد به قنبر. قنبر برگشت جواب بده، حضرت فرمودن قنبر سکوت کن، با سکوتت با جواب ندادنت خدا رو خوشحال کن، این بنده خدا رو شرمنده کن. این منطقه اسلامه. العافون عن الناس یدخلون الجنه بغیر حساب. کسایی که از مردم میگذرن بدون حساب وارد بهشت میشن. روایت داریم یک گروهی بدون حساب میرن تو بهشت. فرشته‌ها میگن شما چیکار میکردید؟ مگه میگن ما از مردم میگذشتیم.
خیلی ممنون و متشکرم از این که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه باز هم چشم دوختید به این قاب جهانی. برنامه خودتون رو تماشا، مشاهده و ملاحظه فرمودید، باعث افتخار و قوت قلب همه ما در مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو حتما حتما از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف به شماره 3015 1515 تکرار میکنم خدمتتون، 3015 1515 ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که میخوانیم و لذت میبریم. از طریق پیام رسان ها و حالا هر پلتفرمی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف اونجا و در اون بستر فعالیت داره، کانالی داره و یا صفحه‌ای داره، شما عزیزان می توانید پیام های خودتون رو منتقل بفرمایید. مثل عزیزی که برای ما از طریق پیام رسان ایتا پیام گذاشتن که سلام و عرض ادب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرمودن که ضمن تشکر بابت زحمات شما، لطفاً اگر مقدوره در برنامه‌های شبکه از استادان حاج آقا محمدی شاهرودی و علی زند قزوینی استفاده بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که نظرهای خودتون رو رک و راست و پوسکنده با ما در میان می‌گذارید. عزیزی از طریق آپارات برای ما پیام ارسال فرمودن، نوشتن که خدا توفیق بدهد به این شبکه و بانیان آن و کارشناسان و مسلط و باسواد آن. خیلی خیلی ممنون و متشکریم از لطف شما عزیزان و ارجمندان. شما رو تا قسمتی دیگر از برنامه نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر به خداوند منان می سپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد. Thank you.